Bismillahirrahmanirrahim. İnsanı ki نمیتونه حقیقت رو تو همین عالم تو دنیا ببینه و بفهمه به لحاظ معرفتی نابیناست. این خیلی گزاره مهمیه، این فوق‌العاده گزاره مهمیست که تو همین عالم میشود وجه الله رو دید، میشود با خداوند ملاقات کرد، میشود معرفت خدا و عشق خداوند رو تجربه کرد. و کسی که تو این عالم از عشق و معرفت خدا محروم میمونه و نمیتونیم ما بفهمیم که خدا مراقب ماست و نمیتونیم بفهمیم که یعنی چی دوست داشتن خدا، عشق به خداوند یعنی چی، از اینا که محرومی، در واقع سید شهدا علیه السلام داره میفرمان به لحاظ معرفت شناسی و انسان شناسی این انسان نابیناست، یعنی حقیقت رو نمیبینه، واقع بین نیست، بخشای مهمی از حقیقت و واقعیت جلوشه ولی نمیبینه، محصور شده، محاصره شده، ما محاصره شدیم در طبیعت، نمیتونیم در آینه طبیعت حقیقت این طبیعت و ماوراء اون رو ببینیم. آیات رو میبینیم نمیفهمیم اینا آیان و آیه چیان، مثل اینکه به انگشت اشاره کسی داره اشاره به ماه میکنه، میگه نگاه کنید نگاه کنید، ما همه به انگشت داریم نگاه میکنیم، او انگشت داره ماه رو نشون میده، کل عالم طبیعت او انگشت اشاره است به خداوند، ما خود انگشت رو نگاه میکنیم، همه میگه نگاه کن نگاه، همه انگشت رو نگاه میکنیم، این داره توجه میده به اون طرف، اینها آیات الهی، اینها وجه اللهه، اینو ما متوجه نمیشیم، لذا محرومیم از عشق به خدا، محرومیم از معرفت او، خداوند رو اینجا دیدار نمیکنیم. به اطرافمون هی نگاه میکنیم، اینما تولو انجام میشه، همه طرف رو میکنیم، اما این فسم وجه الله رو نمیفهمیم، به همه طرف نگاه میکنم ولی به همه اطراف فقط طبیعت داریم نگاه میکنیم، در حالی که اونه که عشق حقیقی انسانه، مطلوب حقیقی ما، گم شده ماست، اینجا نیست و اینا نیست، اینا به ما آرامش نمیده، تمام این کره زمین با همه منابع و منافعش رو به یه نفر از ما بدن، باز کز میکنی، بعد یه گوشه‌ای باز قصه میخوریم، باز خوف و ترس هست، حزن و غم هست، احساس غربت هست، احساسی که ناراحتی ناراضیم هست، برای اینکه ما بزرگتر از این عالم طبیعتیم، ما قرار خلیفت الله باشیم، ما استعدادایی داریم که از کل این عالم بالاتره، اینه که به هیچ چی اینجا راضی و قانع و سیر نمیشیم، همه قدرت و ثروت و شهرت و شهوت و همه چی رو اگه به من بدن من باز میخوام، آرام نمیگیرم، تو هم همینطوری، هممون همینطوری، مدام ما دپرسیم، این افسردگی ها، این رنج، این ترس، همش از یک چیزی، استراب، استرس، ترس، غم، عصبانیت، ما دست خودمون عصبانیه، دیگران چوبشو میخورن از ما، من از دست خودم عصبانیم، خودمون کم آوردیم، استعدادهای ما خیلی زیادتر از خود ما و این عالم و ذهنیات ماست و ما این رو متوجه نیستیم. ببینید این تصویری که به اصطلاح حکما و اینها بحث انا لله و انا الیه راجعون اینها رو توضیح میدن که قوس صعود و قوس نزول و اینا در عرفان نظری، که مثلا انسان در قوس نزول از عالم عقل، عالم عقول نزول کرده و آمده عالم برزخ و عالم آمده به عالم طبیعت، مثلا از اون عالم معنا رفته به اون بهشت اولیه، بعد آمده به عالم طبیعت، مثلا بعدم باز همین مسیر رو به سوی اون هدف، مسیری رو بر میگرده، دوباره پایین اومدیم، دوباره انا الیه راجعون، دوباره بالا میریم، در قوس صعود، حرکت صعودی و رو به بالا میریم به مراتب برزخی و بعد مراتب عقلی، دنیا مثلا برزخ، قیامت و بحثای دیگه که حالا نمیخوام من وارد جزئیات بشم و چالش در جزئیات بحث یا حتی مخالفین موافقین اینا، اما میخوام عرض کنم این تصویری که این آقایون ارائه دادن خود این هم یک تصویر شعفنگیزی است و ادعاش اینه که خلاف قرآن و حدیث نیست، بلکه مفاد قرآن و حدیث و ادعیه است، مطابق زبان فنی و برای مخاطب اهل الفاظ و تخصص رشته ای میگیم، از عالم عقل میایم تا عالم برزخ و بعد عالم حس و ماده و طبیعت، دوباره میرید عالم برزخ و عالم عقول، عالم عقل، اما نه مبدأ انسان نه مرجع انسان، اول و آخرش عالم عقل و این عوالم نیست، ته خط تهی وجود نداره، اون الیه راجعون که میفرماد اونجا اصلا نه تنها تو عالم طبیعت، عالم طبیعی، عالم طبیعی نیست، تو عالم مثالی نیست، تو عالم عقل، عالم عقلم نیست، فراتر از ایناست. و انسان از نزد خدا آمده است. یعنی چی نزد خدا؟ اونجا که نه مکانه نه زمانه. یعنی چی ما از خداییم، از خدا آمدیم، ما از او هستیم و به سوی خدا برمیگردیم. الیه راجعون یعنی چی؟ الیه به سوی، مگر خدا سوی خاصی دارد؟ مگر نگفتیم به هر سمت رو کنیم وجه الله؟ به سوی خدا یعنی چی؟ بازگشت یعنی چی؟ یعنی ما قبلا کجا بودیم که برمیگردیم به اونجا؟ نه اینکه بعدن برمیگردیم. میفرماد انا الیه نرجع، که ما مثلا بعد از مرگ برمیگردیم پیش خدا. میفرماد انا الیه راجعون، ما همین الان رجعت کننده این به سوی خدا، همین الان در حال رجعت به سوی خداوندیم، همین الان داریم به سوی خداوند باز میگردیم. یعنی چی؟ انسان مخلوق خداست، بلکه با یک نگاه دقیق تر نبایدم میگن بگید مخلوق، که این خالق، این مخلوق رابطه ایش بینید تا. اصلا مخلوق این خلقه، خلق خداست، انسان خلق خداست، مفتور خدا نیست. بگو انسان فطرت خداست، فطرت الله هست، آفرینش خداست. نه بالاتر از این که بگی آفریده خداست. میگن خداوند فاطر آسمان ها و زمین است، که فاطر باز نکته ای درش هست که غیر از خالقه، یعنی خلق، خلقت و فطرت به هم نزدیک و مربوطن. اما وقتی میفرماد فاطر، یه مفهومی رو خدای متعال میخواد برسونه، وقتی میفرماد خالق یک مفهوم دیگر رو میرسونه، گرچه کاملا به هم مربوطن و گاهی متصادق هستند. خب حالا میفرماد قرآن که فاطر السماوات و الارض، داره به انسان میگه که شناخت تو منطبق کن با واقعیت، درست نگاه کن. همین آسمان ها و زمین که میگیم خداوند فاطر اونهاست، یعنی چی؟ فاطر ایناست یعنی عالم و آدم، کل این هستی، همین میلیاردها کهکشانهای عوالم و عوالم فرامادی، هیچ کدوم از اینا، هیچ کدام از اینا جز وجه الله نیستند. همه اینا آیت خدا، آیات الهی هستند، همه اینا نشانه او، علامت او هستند، وجه الله هستند، همه وجه الله هستند. یعنی چی؟ همه وجودشون، همه صفاتمون، همه افعال ما، هر چه هست آیت او و جلوه جمال و جلال اوست. هیچی جز او نیست. ما هیچ کس و هیچ چیز مستقلی نداریم. یعنی تمام ابعاد و تمام حالات و تمام صفات همه موجودات در همه مراتب وجود و هستی، همه هیچی نیستن به جز وجه الله. و به هر چیزی در هر زاویه ای از هر بعدی که نگاه کنیم، در واقع چهره ای از خداست، آینه ای برای صفات افعال الهی است. اسماء الله هنینا، وجه خداست. لذا هر موجودی اگر در ذهن ما رابطش با خداوند قطع بشه، یعنی آیت خدا نباشد، حکایت از مبدع نکنه و مستقلن دیده بشه، موجودات مادی و حتی فرامادی، موجود حتی برزخی باشه، اصلا موجود عقلی باشد، نه فقط موجود طبیعی و مادی، این مشکل معرفتی است. یعنی یک سوراخ بزرگ تو حوزه معرفت شناسی و معرفت بشری است و اکثر ما گرفتار این حفره معرفتی هستیم. این نقص بزرگ معرفت شناختی رو داریم. خب این خیلی مهمه در حوزه انسان شناسی و معرفت شناسی، در حوزه واقع بینی. یعنی واقع بین نیستید، واقع اینه که همه هستی وجه اللهه. و وقتی ما وجه رو میبینیم و وجه بودن وجه رو نمیبینیم، ما نابیناییم، ما واقع بین نیستیم. علتش هم اینه که ما از عالم حقیقت هبوط کردیم، آمدیم توی عالم گرفتار تعلقات خودمون به عالم طبیعت شدیم، ولذا قدرت شناخت ما مشکل پیدا کرده، قدرت شناخت مشکل پیدا کرده. بخش های مهمی از حقایق و واقعیات خودمون و هستی رو دیگه ما نمیتونیم بفهمیم و بشناسیم. خب اینا که عرض کردم تعابیریست که در همین منابع تفسیری، فلسفی، عرفانی اینها ذکر میشه و هزاران، صدها هزار صفحه نکته، نوابق بزرگ بشری، نوابق الهی راجع به همین تک تک کلماتی که ما تو این چند آیه بهش اشاره کردیم این استفاده رو ازش کردن. ببینید او آیه دیگه‌ای که در قرآن صحبت از عرض امانت میکنه، چون یک بحثی داریم جعل خلافت، یک بحثی عرض امانت که اینا جداگانه با دو تعبیر در دو بخش در قرآن بهش اشاره شده مستقل، ولی خب حتما به هم مربوطن و بعضی گفتن اساسا این دو حقیقت یک چیزن، از دو زاویه بهشون نگریسته شده. یه جا قرآن از جعل خلافت بحث میکنه که ما چندین جلسه در موردش گفتگو کردیم. میفرماد خداوند فرمود که من خلیفه در زمین میخوام خلیفه ای برای خودم قرار بدم، که حالا گفتن این منظور خلیفه فقط در زمین و در عالم طبیعت نیست، در عالم طبیعت نیست فقط، اونم در زمین فقط از عوالم طبیعی، بلکه تو همه عوالم انسان کامل. یه نکته دیگه که خداوند با ما در میان گذاشته در قرآن اینه که توجه داشته باشید، یک صحبت از یک امانتی هم هست که این امانت یعنی چی؟ یعنی مال خداست، همطور که خلافت از خداست، اینم امانتیست از خدا به ما. امانت مثل خلافت هیچ کدومش مستقلن مال انسان نیست، هر دوش از خداست. صحبت از یک امانتیست. اینجا نمیگن جعل امانت، میگه عرض امانت. یه فرقی است بین جعل و عرض. یعنی یه وقتی میگید که من تو را مسئول فلان جا قرار دادم، میگه تمامه تو اینی. یه وقت هست که عرض امانت بهت میکنن، یعنی به تو پیشنهاد میکنن، میگن آقا ما میخواییم همچی امانتی رو ما میخواییم به شما بدیم. این در واقع یعنی میپذیری یا نمیپذیری امانت رو. در مورد خلافت اون علم به اسماء بود، خداوند انسان رو به اسماء به حقایق آگاه کرد. من الان یک چیزی به شما میگم، شما یک چیزی به من الان میگید، یا از من وقتی به من گفتید من میدانم دیگه، من تعلیم گرفتم دیگه. شما نمیگید که من این حرفا رو بهت گفتم، تعلیم دادم، ولی حالا آیا خودت میخوای اینا رو فهمیده باشی یا میخوای نفهمی؟ نفهمیده باشی. من فهمیدم دیگه، وقتی شما تعلیم دادی من عالم شدم. اونجا جعل خلافت مطرح میشه، یعنی یک ظرفیتی است که به انسان داده شده، یه امکان و استعداد یا قدرتی به تو دادیم. اما امانت اینجا میفرماد عرض امانت، نمیگه آقا اگه یه چیزی هم گذاشتیم تو جیبت دیگه امانت دست خودت دیگه، به هیچ وجه دیگه گذشت امانت دادیم. نه، اینجا تعبیر عرض امانته، یعنی اونجا یک گفتگویی و یک پیشنهادی مطرح شده. در بحث خلافت جعل آمده، یعنی یه چیزی رو اعطا کردیم، یه چیزی رو تو دادیم، آگاه شدی، تمام شد. در این مسئله امانت که حالا تو آیه امانت باید بهش پرداخت که چه تفاصیلی از این امانت شده و چرا، اونجا صحبت عرض امانت، یعنی میفرماد که ما انا عرضنا، ما اون امانت رو عرضه کردیم به آسمان ها و زمین، ما پیشنهاد دادیم. حالا اینکه یعنی چی اون امانت چیه، آسمان ها و زمین منظور همین سنگ و کوه و اینا هن، با اینا حرف زدن، امانت یعنی چی به اینا داده شده، اینا قبول نکردن یعنی چی، اینا تعابیر واقعی است، آیا کنایه و مجاز یا نه حقیقت داره، اگه حقیقت بدون مجازگویی و استعاره و اینا به چه معنا و دقیقاً چه توضیحی داره. پس این یک نکته، این امانت پیشنهاد شده، عرضه شده به انسان اینا. وقت نکته دیگه این که قرآن می‌فرماد این امانت رو به آسمان‌ها و زمین، یعنی به همین موجودات عالم طبیعت، عالم ماده، به اینا عرضه شد، به فرشته ها عرضه نشد. مسئله خلافت، فرشته ها به لحاظ منطقی میتونستن مدعی باشن، چون بحث تسبیح و تقدیس و اینا خدا معرفت الله و اینا بود و محبت خدا. اما اینجا نه، اینجا اصلا در آیه کریمه نمی فرماد این امانت رو ما به فرشته ها هم عرضه کردیم، اونا نپذیرفتن. اصلا صحبت از فرشتگان و موجودات عالم معنا و معنوی نیست، صحبت موجودات مادی است. ما پیشنهاد کردیم به آسمان‌ها و زمین و اونا تن ندادن، ابا کردن، گفتن یعنی گفتن ما نمیتونه. برعکس اون قضیه فرشتگان که در آیه خلافت، فرشتگان از خداوند خودشونو در معرض نامزدی برای خلافت خدا قرار دادن. در واقع گفتن آقا اگر خلافت خدا یعنی تقدیس و تسبیح خدا، الان پس چی کمه با وجود فرشتگان؟ و خداوند اونجا ابا کرد، یعنی در واقع فرشتگان خودشون در معرض این کاندیدای خلافت کردن خلافت خدا، و خداوند فرمود نه نمیشه نمیتونین. خداوند پس زد. و اما اینجا صحبت امانته، اینجا خداوند پیشنهاد میکنه، میفرماد ما پیشنهاد دادیم به زمین و آسمان ها، به عوالم مادی و اینها، و اینا ابا کردن، تن ندادن، ترسیدن، کم آوردن. این لجبازی یا معصیت خدا نیست، اینا مشفقانه کم آوردن و اعلام کردن که خلاص ابا کردن، اینه گفتن ما نمیتونیم، نه اینکه نمیخوایم و نمیکنیم. اونجا در خلافت محور علم به اسماء الهی و حقایق عالم بود، اینجا صحبت یک امانت خداست. حالا اینجا راجع به هم اسم الله، اسماء الله، هم امانت الله خیلی بحث شده که ما طبیعتاً به همش نمیتونیم بپردازیم، اما به بعضی نکات که بعضی اهل معنا و صاحبان معرفت بهش پرداختن، به چند نکتهش من اینجا اشاره میکنم که خوبه در جریان باشیم هممون. ببینید این اسماء الله رو راجعش بحث کردیم که گفتن این اسم روشنه به معنی لفظ و کلمه و اینا که قرار دادی هست، اینا نیست. این اسماء الله یه سوال مطرح میشه، این اسماء الله بالاخره اسم خدا هند؟ از یک طرف میگید، از یک طرف میگید یعنی صفات و اسماء الهی، از یک طرف میگید که همین حقایق عالم موجودات اینا اسماء الله هند. بالاخره اسم الله به چه معنا اسم الله هست؟ اسم الله هست به چه معنا اسم موجودات عرض و سما و همه هستی؟ پاسخی که داده شده اینه که اینا یکیه، ولی از دو زاویه وقتی نگاه میکنید دو تا اسم پیدا میکنید، دو تا معنا میشه. اگر از بالا بهش نگاه کنید، یعنی نسبتشو با خداوند بسنجید، اینا همه میشه اسماء الله، چون اون بعد ایجادیشو دارید توجه میکنید. اگر اینها رو از بعد وجودی نه ایجادی نگاه کنید، یعنی از پایین نگاه کنید، نسبت موجودات عالم رو با اونا نگاه کنید، اینا اونا میشن اسماء عالم، چون عالم هم کلش وجه الله، عالم آیت آیت الله، عالم که مستقل از خداوند نیست. یه وقت نگاه توجه دارید به اون بعد اعطای فیض که خداوند این فیض رو اعطا کرد، افاضه الهی است، این میشه اسم الله. همین وقتی از این طرف نگاه میکنید که از اون طرف افاضه شده، از این ور استفاضه شده، از اون در افاده، از این ور استفاده است، از این طرف که نگاه میکنید همونی که اسم الله بود حالا میشه اسم انسان، اسم ملک، اسم همه موجودات هستی. بنابراین ما دو تا حقیقت نداریم که بگیم اونا اسماء الله هن، مثلا اینا اسماء موجودات و عالم و اینها. یک حقایق بیشتر نیستن و اینا همه وجه الله هن و همه اسماء الله هن. منطقه اسماء الله ظهور میکنن در همین عالم، عالم و آدم، ماده و معنا. در واقع هر چه در عالم هست و کل عالم با همه مراتب مادی و فرامادیش، همه اینا میشن اسماء خداوند که ظهور و تجلی کردن به شیوه ها و در سطوح مختلف. اینه که در واقع اینجا دو چیز و چند چیز ما نداریم. و این البته معنیش نیست که ما خداییم، خدا ماست. اینو با دقت کرد که به چه معنا گفته میشه. البته کسانی از این دیدگاه ها برداشت های نادرست، تفسیر های وحدت وجود مادی مشرکانه، کافرانه کردن در جهان. اما اون تفسیری که الهیون معتقدند، این معتقدند که اصلا به این معنا نیست. این همونه که قرآن و روایت میگه، که حالا من وارد جزئیات نمیشم، اینجا البته نقد و انتقاد و پرسش پاسخ زیاده، ما داریم فقط اشاره میکنیم اجمالا. و بعد یک استفاده دیگه که کردن اینه که سه تا عبارتی که خداوند ذکر کرده در این باب، اینا رو کنار هم که گذاشتن بعضی مفسرین، یه نتیجه جالبی ازش استنتاج کردن. گفتن از یک طرف خداوند وقتی که فرشته ها معلوم شد نمیتونن اسماء الهی رو علم به اسماء پیدا کنن و نمیدونستن در انسان چه ظرفیت ناشناخته ای هست، خداوند بهشون فرمود که من بهتون نگفتم که غیب آسمان ها و زمین رو میدانم. معنیش اینه که این اسماء اللهی که شما نمیدونید و من به انسان گفتم اون میتونه بدونه و شما نمیدونید اون اسماء الله رو، همین غیب آسمان ها و زمینه. دقت کردید؟ این یک نکته. یعنی اسمایی که عرضه شد همین غیب آسمان ها و زمینه، یعنی باطن آسمان و زمین، نه بعد مادیش، حقیقت این عالم. البته اون حقیقت، اون باطن، اون غیب ظهور مادی داره، همینی که ما میبینیم حسش میکنیم، این میشه مرحله شهادت همون حقایق، شهود همون غیب. یعنی عالم شهادت، عالم همین آسمان ها، زمین، اجسام، ماده، این بدن خود ما، همه عالم جسمانی تنزل یافته اون عالم بالاست. اون صد، وقتی صد هست 90 هم پیش ماست. غیب صده، این ظاهر ظهور همون غیبه. بنابراین درسته همه موجودات عالم، آسمان ها و زمین، اولا یه غیب دارن. خداوند داره به ما گزارش میده اگر شما فقط این بعد مادی آسمان ها و زمین و عالم جسم رو میبینید و نمیفهمید اینا یه باطنی داره، غیبی داره، نه غیب یعنی چیزی که شما درک حسی ازش ندارید، اینا غیب چیزیه که باید درک شهودی و عقلانی ازش پیدا کنید. عقلم تازه مقدمه شهوده، با روحتون میبینه اینو، باید ببینه و میتونه ببینه، نه با این چشم. اگر به ما قرآن میفرماد خداوند که اگر آسمان ها و زمین و جسم و کل این عوالم رو میبینید ولی نمیفهمید که اینا ظاهر یک باطنیست که او باطن بهش معنا میده، حتی وجود میده و از اون جهت آیت میشه، نشانه میشه، و شما نابینا هستید، یعنی باز یک نقص بزرگ معرفتی دارید، بخش مهم و اصلی این هستی رو نمیبینید، واقع بین بازم نیستید، ولی میتونید اون غیب رو بدانید چون به شما اصلا عرضه شده و تنها موجودی که در عالی ترین سطح این غیب آسمان ها و زمین رو میتونسته بفهمه، یعنی معناداری هستی رو بفهمه، مبدأ و معاد و جهتش رو بفهمه، فلسفه و هویتش رو بفهمه، ربطش با خداوند رو درست بفهمه، انسان بوده. خب ببینید تا اینجا خدا میفرماد نگفتم غیب آسمان ها و زمین رو شما نمیدونید، من میدونم. بعد میفرماد که علم به اسماء رو پیش میکشه و اینکه انسان ظرفیتش داره و غیب عالم غیر از شهود عالمه، شهودش رو میفهمید، غیبش رو همه مراتبش رو نمیفهمید. حالا این غیب چیه؟ در جای دیگه در قرآن میفرماد که انده مفاتح الغیب، این عالم غیب که با درک حسی فهمیده نمیشه، یک درک عمیق‌تری میخواد، یک بعد بالاتر معرفتی است، این کلیدهایی داره، این در گشودنی است. اولا وقتی مفاتح الغیب یعنی این در گشودنی است، این قفل ابدی و برای همه نیست، این قفل باز شدنی است، یعنی انسان میتونه دایره معرفتش و آگاهیش رو از این ظواهر به باطن عالم بگشاید، راه خودش رو، و این منتها این قفل کلید داره و با اون کلید میشه این راه رو رفت. اون کلید میفرماد نزد خداوند است، یعنی راهش رو خدا نشون داده، فقط خداوند میتونه به شما یاد آموزش بده که چگونه از ظاهر به باطن عالم بفهم پیر ببرید و راه ببرید، چگونه معرفت شناسیتون رو گسترش بدید، دایره معرفتتون رو. من فرماد فقط هم پیش اوست، اندهو مفاتح الغیب، پس غیب هست اما مفاتح داره، کلید داره، اما و این مفاتح هم فقط نزد اوست، فقط از او و به طریقی که او فرموده میتونید، شما میتونید برسید، فقط هم انسان میتونه. من فرماد ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیز در این عالم نیست، هیچ چیز مادی معنوی، هیچ چیز الا ای که اینا یه خزائنی دارن و همه اینا از یه جایی داره، جای منظورم مکان نیست، مقامی است، همه اینها از یک منبعی داره خروج میکنه و توی عالم هی ظاهر میشه، هی تبدیل میشه. خزائن این عالم نزد ماست، این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچی تو این عالم نیست الا ای که اصلش و خزانه و منابعش، منبعش پیش ماست. کلی چیزایی که توی عالم هستند که اغلبش هم ما نمیفهمیم. حالا آیا میشه نتیجه گرفت که اسماء الله همین مفاتح الغیب هستند، همین کلیدهای باطن هستند، همین کلیدها و درهای ورودی به خزائن عالمند که اینا عند الله هست و اینا نابود نمیشه؟ این چیزایی که گاهی میاد و میره ما میبینیم، اینا توی عالم طبیعت نابود میشه، اصلش تو خزائن الهی است، اونجا هیچی نابود نمیشه و ابدی است. و اینجا وجود پراکنده و متکثر و طبیعی است. همه این موجودات و اصل وجود جمعیشون این حقایق اون در اون نشأه، در اون مرحله از هستی، در اون مقام و همه اونجاست و یک جا جمعه. و وقتی اینا تنزل میکنه به عوالم پایین‌تر، از جمله به عالم طبیعت، به اینجا تکثر پیدا میشه، حد و مرز پیدا میشه، میشه اشیاء مختلف، اشخاص مختلف، هستی ها، شرایط اینا. و پرسیدن آیا میشه این همون تعبیری باشه که امام سجاد علیه السلام فرمودن که فی العرش تمثال و جمیع ما خلق الله، همه اونچه که خداوند آفریده، من البر و البحر، دریا، خشکی، همه چیز، هر چی که تو عالم طبیعت و غیر طبیعت هست، امام سجاد فرمودن که همه اینا مثل که یک تمثالی دارن. اون تمثال همه اینا که اینا همه از او صادر و نازل شدن، اون تمثال همه اینا در عرشه، در عرش الهی است، در باطن این هستی است. و بعد اونجا امام سجاد فرمودن همین آیه که الان عرض کردیم این معنیش همینه، هازا تأویل و قولهی، اینه توضیح اون فرمایش خداوند که ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچی نیست اللهی که خزائنشون پیش ماست. و این همون علم به اینا میشه همون علم اسماء از جمله. فقط انسان کامل که اندالله هست، اندالله، او از این باطن عالم و اینها آگاهه، اسماء الله همین هست. حالا داریم میفهمیم این که گفتن مثلا انبیا، اولیا، اهل بیت میگن ما از ماکان و ما یکون، از گذشته و از آینده، از همه تون، از همه چی با خبریم، اینا قلوب و مبالغه نیست، چون اینا مثل ما نیستن، موجود معمولی نیست، چون انسان کامل واقعا انسانی همچین ظرفیتی داره. همون تمثال جمیع و ما خلق الله در عرش الهی است. انسان کامل به مفاتح غیب میرسه، علم اسماء پیدا میکنه، خلیفت الله، علم خداست، همطور که خدا میداند گذشته و آینده رو، این علم رو به ولی مطلق و به خلیفت الله انسان کامل میده و به انسانها هرچه کامل تر بشن بیشتر میده. دقت میکنید؟ حضرت امیر علیه السلام نقل میکنن فرمودن والله به خدا سوگن لو شئت ان اخبر، اگر بخوام به شما خبر بدم، کل رجل منکم، به تک تک شما هر کس بیاد بهش بگم، به مخرجهی و مولجهی و جمیع شأنه لفعلتم، به خدا تک تک شما هر کس بیاد پیش من بخواید سرگذشتتون و گذشتتون و سرنوشتتون و آیندتون رو بگم، میگم به خدا اگر بخواهم لفعلت، لو شئت لفعلت، گذشته تک تکتون رو میدونم، این که تو دلتون چی میگذره، برنامهاتون چیه میدونم، چی فکر میکنه، این که بعدن چه خواهی کرد میدونم. باز میگه آقا یعنی چی؟ مگر علم غیب داری؟ بله علم غیبه، اما به اذن الله، خلیفت الله میتونه. قرآن صریح داره اینا رو میفرماد، توضیحش هم روشنه. منتها اولیاء خدا مراتب مختلف، درجات مختلف دارن. عالم غیب و مخازن غیبی این عالم هم مراتب و درجات مختلف داره. فرشته ها هم مراتب مختلف دارن، اونا که مدبر امورن، امور این عالم رو به اذن الله تدبیر میکنند. هر کدوم از بعضی از این مفاتح و مخازن غیب با خبرن و خداوند بهشون اذن تصرف آگاهی داده. اما یه موجودی است، همینجا خلیفت الله، امانت الله، همینه، اصلا علم به اسما همینه. یه موجودی در این عالم هست که میتواند بر همه مخازن و مفاتیح غیب عالم واقف و عالم باشد و او خلیفت الله و انسان کامل. میتونه. این که میگن صادر اوله، نمیدونم در فلسفه میگن عقل اول، در چی میگن عشق اول، فیض اول، تجلی اول، تعین اول و از این قبیل، و میگن امکان نداره در عالم امکان چیزی کسی باشد و تحت احاطه علمی و وجودی صادر اول و خلیفت الله و انسان کامل نباشه. معنیش اینه، اینا قلوب و مبالغه نیست. البته کسانی برداشت های شرکامیز و مبالغه آمیز از این مفهوم انسان کامل و خلیفت الله و ولایت تکوینی و اینا، علم به غیب و اینا کردن، به خصوص بعضی دیدگاه های شبه عرفانی، دیدگاه های تأویلی به اسم شیعه، به اسم صوفی و به اسمهای مختلف. اما حقیقت این مسئله اگه درست شناخته بشود، بدون شرک و درک های نادرست، کاملا مفهوم، معقول، قرآنی و فهمیدنیست. برهان داره. اسماء الهی که خداوند میفرماد به آدم تعلیم کردیم، به فرشته ها عرضه کردیم. فرشته ها اون بخشی از اسماء و حقایق رو که در حد و حدود ظرفیت خودشون یا موجودات پایین تر از خودشون بود، اون مقدار داشتن علم به اون اسماء در همون حد. اما حقایقی بود فراتر از فرشته. فرشتگان قدرت درک و ظرفیت علم به اونها رو نداشتن. لذا خلیفۃ الله نشدن. لذا این قدرت علمی و عملی الهی، این تجلی الهی، این وجه اللهی، این آیت الله العظما فقط انسانه، انسان کامل. حتی فرشته هم آیت الله العظما خلیفه کامل نمیتونه باشه. خیلی مهمه اینا. این همه تجلیل از انسان، این همه توسعه ظرفیت های انسان به لحاظ هم نظری هم عملی، اینا کم چیزی ساقا. انسان توحیدی، انسان قرآن، انسان معنوی خیلی بزرگه، خیلی قویست، خیلی کننده است، خیلی فهمنده است، خیلی اوج میگیره، از همه این عالم بالاتر میره. و اگر نخواد از همه این عالم فروتر میره، بیشتر در باطلاق جهل و ماده فروتر میریم. ما میفرماد آقا تسبیح و تقدیس فرشته ها هم در حد تسبیح و تقدیس انسان نبود، چون معرفت فرشته در حد معرفت خلیفۃ الله نیست. وقتی آگاهی به اون به هر اندازه آگاه هستی، به همون اندازه در خور اون معرفت میتونی تقدیس و تسبیح کنی و محبت بورزی و عشق و عبادت باشد. حضرت آدم علیه السلام اینو داشت، فرشته ها نداشتن. بعدم مستقیم نتونستن فرشته ها از خداوند بگیرن. خداوند فرمود که شما مستقیم از من نمیتونید بگیرید، عالم هم نمیتونید بشید، در حد نبأ و خبر اونم با واسطه از طریق آدم میتونید متوجه بشید. یعنی چی؟ یعنی دو پله آدم از فرشتگان بالاتره. فرشتگان دارن در یه عالم تصرف میکنن، وقت آدم نمیتونه تصرف کنه. آدمی انسان کامل و خلیفۃ اللهی که از فرشته بالاتره، اون نمیتونه تصرف کنه. وقت باید تعجب کرد چرا خلیفۃ الله به اذن الله مرده رو زنده بکنه، بیمار رو شفا بده، از دل کوه شطور بیاره بیرون، دریا رو خشک کنه، چوب رو عصا رو مار کنه، شق القمر کنه. برای چی نتونه؟ اینا مبالغه و غلو نیست، اینا شرک نیست، ولی باید درست فهمیده بشه، چون فهمهای نادرست هم از اینا وجود داره. خداوند در قرآن صریح میفرماد ما اون چه که به آدم، به انسان کامل تعلیم دادیم، همه ی حقایقی بود حتی فراتر از اون چه که فرشتگان میتونستن بفهمن. ولذا تقدیس و تسبیحی که انسان کامل میکنه فراتر از تقدیس و تسبیح فرشتگانه که تمام وجودشون تقدیس و تسبیحه. چرا؟ چون علم و معرفت و آگاهی در انسان هست، ظرفیتی که در اون نیست. لذا انسان مستقیم و بیواسطه شاگرد خداوند شد، خدا معلم انسان شد، اما فرشته با واسطه یه انسان شد. تازه علم شد نبأ، دانستن شد خبر داشتن. خبر غیر از دانستنه. یه وقت ما خبر داریم از یک چیزی که هست، یه وقت اون چیز رو میدانیم دقیقا. اینه فرق انسان و انسان کامل و فرشته، ظرفیت انسانی و ظرفیت فرشتگی. اسما هم عرض کردیم، این اسما منظور همین چیزی که ما میگیم اسم این چیه، اسم اون چیه، اینا نیست طبیعتا. اینا لفظ و مفهومن، رابطه لفظ و مفهوم قراردادیه. اینا پس از بشر به وجود آمدن. اونی که میگیم عند الله، من لدن الله، نزد خدا، اونجا که عالم الفاظ و قرارداد و تعیین و تعین و لفظ و معنا و مفهوم و اینا نیست. اصلا این گفتگویی که نقل میشه بین خدا، فرشتگان، شیطان، آدم، حوا، اونجا این صوت و لفظ و این به این معنا که ما داریم با هم حرف میزنیم که بحث نشده. اونجا علم به حقایق، نه علم به مفاهیم. علم به مفاهیم علم حصولی است، اونجا علم حضوری بوده و هست. در موجودات مجرد که مادی نیستن، فرشته، گفتگوی خدا و فرشته که از سنخی گفتگوهای ماها با هم نیست، که علم حصولی و تصور، تصدیق، مفهوم، لفظ، نمیدونم قواعد منطق، نمیدونم عرض شود که قرارداد، جل، کلمه، معنا، اینا نیست که. این تصور و تصدیق و گزار قیاس قضیه، اینا تو ذهن ماهاست، تو نفس ماست. اینا برای اینه که ما بتونیم این بدن رو و این عالم رو و مناسبات خودمون رو تدبیر و مدیریت بکنیم. اونجا که عالم عقل محضه قبل از عالم جسم و ماده است، اونجا که اصلا بدنی نیست که بخواد تدبیر بدن و معاش باشه و احتیاج به قرارداد لفظ و معنا و صوت و کلمه و اینا باشه. این صوت و الفاظ و اینا مربوط به عالم طبیعته. بعد از اینکه آمدی توی دنیا اینا میاد. تو عالم قبل از دنیا که ما صوت و لفظ و زبان و هوا و امواج صوتی و اینا نداریم که. لذا وقتی اسماء الله گفته میشه، اسم به معنی مفهوم نیست، به معنی لفظ نیست. اسم یعنی خود اون حقیقت، همونی که ما بهش میگیم مسما. اسم و مسما یک چیزه، اون علامت خوده. اینجا تعیین و تعین معنا نداره، اسم همون ذاته، منتها با تعین خاص. تعین همون وصف است. لفظ که با معنا و مفهوم ذهنی، اینا که اینا مفهوم ذهنی ما با مصداق خارجی، با لفظی که در مورد او به کار میبریم، این ستا تو بین ما الان ستا چیزه. یکی تصوره، یکی گویشه، یکی تطبیقی بر مصداق خارجی. ستا کار جدا از همه تو عالم عقل محض و عالم قبل از دنیا و عالم طبیعت. قبل از طبیعت اونجا که این حرفا نیست که دو تا سه تا چیز باشه و مادی اینا به هم هی نسبت اینا با هم سنجیده بشود. اسم لذا در اونجا عرض شد که میگن اسم از یک جهت مسماست، از یک جهت غیر از مسماش هست. خب در حالی که لفظ و مفهوم که کلن غیر هم دیگه هستن. این که در دعاها صحبت از اسم الله و اسماء الله میشه، اسمائک، خب شما ببینید اسماء الله رو مطرح میکنه و چی رو بهش نسبت میده تا بفهمیم مراد لفظ و قرارداد نیست. در مثلا دعای کمیل میگن، آموزش میده حضرت امیر که با خداوند عرض بکنید، بگید که خدایا تو را از تو خواهش میکنم، از تو میخوام، به اسمائک التي ملأت ارکان كل شيء، اسماء تو که ارکان همه چیز در این عالم را بدون استثناء همه چیز را در عالم مملو کرده، ارکان همه چیز رو از خودش پر کرده. یعنی چی؟ یعنی اسم خدا، این کلمات، این الفاظ، این مفهوم تمام عالم را از خودش پر کرده. نه، این حقیقتی است، اون حقیقت الهی است. یا وقتی که توی دعای جوشن میخونین، میگن بخونین دعای جوشن صغیر که خدایا اسألک بسمک الذی وضعته علی السماء، خدایا تو رو قسم میدم، تو رو سوگند میدم به اون اسمی از خودت، اون اسمی که اون رو بر آسمان نهادی، آسمان برافراشته شد و علی الارض فاستقرت، اون اسم رو بر زمین نهادی، زمین مستقر شد و مقر ما شد، و علی الجبال چه، و علی الجه، و علی اللیل فلان، و علی النهار. یعنی چی؟ خدای تو رو تو جای جوشن صغیر به ما میگن به خداوند عرض بکنید تو رو قسم میدم به اسمی که بر آسمان نهادی تاریک، بر آسمان نهادی برافراشته شد، بر زمین نهادی نهاده شد، مستقر شد، به کوها نهادی استوار و محکم شد، بر شب نهادی تاریک شد، به روز گذاشتی و نهادی روشنی روشن شد. یعنی چی؟ خب اینا معلومه که بحث این لفظ و اینا، پس این اسماء الله همون نکته ایست که اشاره کردند و علم به اسماء روشن بشه، یعنی علم به حقایق این عالم که این عالم به او تکیه داده، به اونا تکیه داده. اینم که میگن اسماء الله، آیا یه بحثی مطرح میکنن که آیا اسماء الله توقیفی هن یا نه، یعنی ما هر اسمی رو میتونیم رو خدا بگذاریم، خدا رو به اون اسم بخوانیم و سوگند بدهیم، یا نه همین اسماء خاصی که در قرآن مثلا و در سنت در دعاها آمده باید باشد. اینم باید روشن بشه به چه معناست. یه وقت توقیفی تو این مبحث میگید، مباحث تفسیر باطنی قرآن و حقیقت، یه وقت توقیفی به معنای کلامی میگید، یه وقت توقیفی به معنای فقهی میگیم. به این معنایی که تو حکمت و عرفان و تفسیر قرآن و اینا بحث میکنن، میگن اسماء الله به همین معنایی که عرض کردیم میگن، اینا حقایق عالمن. حقایق عالم معلومه که توقیفی هن، یعنی هر اسمی حقیقتی است مطابق نظام وجودی و نظام علی و معلولی به قول فلاسفه و نظام ظاهر و مظهر به اسم عرفا. در واقع اشاره به درجات وجودی و صفات الهی و افعال الهی ایناست. اینا خب معلومه که توقیفیه، که ما که قرار دادی نیست اینا ما هرچی میخواییم ازش کم و زیاد کنیم. هر کدوم از اینا، هر اسمی از اسماء الله یک ظهور خاص داره، نه کمتر نه بیشتر، تعدی از اون نمیکنه. واخ همه اسماء یعنی همه حقایق و موجودات، همشون رو هم مشمول اون قانون الهی ان که میفرماد ما منا الا له مقام معلوم، همه ما هر کدام و همه ما رو هم یک مقام و موقعیت معلومی داریم، هر کدوم به یک مقام و درجه خاصیم، هر کدوم جای خودمونیم، ولی یه موجودی است که اون مظهر اتم همه اسماء الهی است، خلیفت الله و اسم اعظم او، یه جای خاص نداره. او انسان کامل یا خلیفت الله که ولایت تکوینی داره به اذن الله، اون توقیفی نیست به این معنا، یعنی متوقف و موقوف به یک جا و مقام معلوم و معین و محدود نیست، حد یقف نداره، چون جلوه کامل خداونده در عالم امکان نه وجوب. او خلیفت الله بل انسان کامل میتونه همه جا باشه. چرا میتونه همه جا باشه؟ چرا میتونه باطن همه رو ببینه؟ چرا میتونه مرده رو زنده کنه؟ همه اینا البته به اذن الله، ذاتی و وجوبی نه، امکانی و عرضی، به اذن الله در حد امکانی میتونه. یه وقت تو کلام میگید آقا آیا اسماء الله توقیفی است؟ اون یه معنی دیگه داره. بله آقا، شما هر صفتی رو، هر اسمی رو خدا نمیتونید، مثلا میگید هو العاقل، خدا عاقل است. این تعبیر به کار نرفته، نباید به کار ببرید. مثلا بگیم خدا شاد است، خدا فلان است، نه. یه وقت هم تو فقه میگید بحث توقیفی است که از بحث‌های کلامی وارد بحث‌های فقهی شد به تدریج. خب اون هم یک موضوعات خاصی است، بحث لفظ و مفهوم و ایناست. اما اینجا که داریم بحث از اسماء الله میکنیم، صحبت اطلاق اسمی و لفظی بر خداوند در قرآن و سنت، اینجا بحث به این شکل که تو فقه و حتی کلامه مطرح نمیشه. اینجا یک معنای دیگری و حقیقت دیگری داره، بحث دیگری است. و همینجا در پایان عرایزم در این جلسه عرض کنم که کسانی مثلا این دعای زیارت جامعه رو، زیارت جامعه کبیره، یک بخشایشو نمیفهمن، از دو طرف اشتباه میکنن. یه عده به اسم شیعه و محب اهل بیت معنای بعضی از فرازهای خاص در زیارت جامعه کبیره و روایات امام هادی علیه السلام و اهل بیت رو نمیفهمن، فکر میکنن که اینا دارن ادعا میکنن که ما کلان خالق انسانیم، مردم صنایع و مخلوقات و مصنوعات ما هستن، ما رازقیم، رزق مردم دست ماست، عمرشون دست ماست، خدا اصلا رفته هالیدی و رفته استراحت و کل جهان رو سپرده دست ما. اینا یه ده همچین تصویری از اهل بیت میکنن و خب طبیعتا قلوهای مشرکانه و برداشتای نادرست که مراد دعا و زیارت اینها نیست. یک کسانی هم از اون طرف انکار میکنن، فکر میکنن اینا همه شرک و قلوب و کله اینا، چون معنای درست این کلمات رو نمیفهمن. که آقا خلیفت الله به اذن الله عرضن افعال الهی رو انجام میدهد در طول اراده و مشیت الهی، صفات الهی رو داره، تجلی تام الهی است، علم به همه اسماء داره، خلیفه خداست در زمین، کار خدایی میکنه. این نمیفهمن، فکر میکنن اینا دارن ادعا میکنن که مثلا ائمه ما خدا هستن. دقت کنید، هم اونایی که پذیرفتن ائمه را، اهل بیت و اولیاء رو به الوهیت و ربوبیت و اینا شریک خدا یا به جای خدا قرار دادن، به اسم شیعه، به اسم صوفی، به اسم تأویل، به اسم عرفان انحراف است. هم اینایی که فکر میکنن هر کس داره از این تعابیر استفاده میکنه تفسیر مشرکانه و قلوب آمیز داره. نه، همین فرازهای زیارت جامعه کبیره اگه تفسیر مشرکانه بشه حتما غلطه. تفسیر توحیدی و همینطور که بهش اشاره کردیم بشه باشه، این قرآن کریمه، کاملا توضیح عقلانی داره، کاملا توضیح عقلانی داره. به هر صورت مجموعا ما باید توجه داشته باشیم که ما آمدیم اینجا آماده شیم برای اون لقاء بزرگ. یه عده‌ای تلاش میکنن هزینه انسان بودن رو میپردازن، همینجا لقاء الله شروع میشه، همینجا خداوند رو میبینن، وجه خدا رو میبینن، همینجا آرام میگیرن، بهشتشون از همینجا شروع میشه، چون که ماها جهنممون از همینجا شروع شده، گرفتار غم و حزن و ترس و توهم و اینا، همه اینا منشأش شرکه، منشأش جهله، منشأش تبعیت از دشمنه، یعنی شیطان و شیاطینه. قرآن میفرماد آقا انسان شما آمدید که با خداوند بیع بکنید، معامله، معامله بزرگ. راجع به شهدا و مجاهدین چی میگه؟ لهم الجنه، یه چیزی، هر چی در هستی در اختیارشون بود به خداوند هدیه کردن، یعنی فدای خلق کردن برای خدا. از این طرف جنت مال شماست، بهشت زیر پای شماست. کیاینا؟ اونا که یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا نبرد میکنن، بی طرف و بی تفاوت، عافیت طلب نیستن. نمیگن ما سیاسی نیستیم، ما به انقلاب و عدالت، به استکبار، استعمار، استبداد، رشوه کاری نداریم، ما داریم عبادت شخصیمونو میکنیم، زندگیمونو میکنیم، یه لقمه نون در میاریم تا بمیریم بریم. نه، یقاتلون فی سبیل الله، سبیل الله راه خدا یعنی مسیر حق، یعنی دفاع از حق، مبارزه با باطل و ظلم و شرک. وقت هم هزینه میپرد، گاهی پیروز میشن، گاهی شکست میخورن. فیقتلون و یقتلون، هم کشتن هم کشته شدن است. خداوند فرمود من که اینجا گارانتی نیست که آقا بیاد مبارزه کنید من یک کاری میکنم حتما پیروز بشید کشته نشید. نه، به لحاظ مادی ممکنه ظاهرا شکست هم بخورید، کشته هم بشید، اما هیچ فرقی نداره با اینکه شما از اون جبهه نبرد و معرکه زنده بیاید بیرون، یا حتی دشمنان شما زنده بیان و شما کشته شده باشید. یقتلون و یقتلون، این سکه دو طرف، دو رو داره. اما جنت در هر حال مال شماست، وعدن علی، این وعده خداست، خدا پای وعدش هست. شما معامله کردید، شما جان تو، سلامت و زندگی تو، هر چه در اختیار و در کنترل تو بود فدای حق کردی، گفتی خدایا هر چه هست مال توست، من به تو برمیگردونم. خداوندم فرمود بهشتم مال تو بود از اول، این وعده ایست که داده شده پاش هستن، این وعده درست بود، این وعده حق بود. فالتورات والانجیل والقرآن، در همه کتب آسمانی و الهی به زبان همه انبیا این وعده داده شده بود، در انجیل بود، در تورات بود، در قرآن هست. پس این وعده رو من دادم. و من اوفا به عهده من الله، کسی، خدا می فرماد کسی از من با وفاتر سر وعده هاش هست؟ کی وفادارتر از خدا نسبت به تعهدی که کرده؟ خدا میگه من امضا دادم، تعهد کردم، هر کس در راه خدا مبارزه کنه، مجاهد باشه، نبرد کنه، تو صحنه باشه، فداکاری کنه، چه کشته بشه چه پیروز بشه، هر کدوم در سطح خودش، بهشت رو من تضمین کردم. به من شک داره کسی که به تعهد خودم عمل میکنم یا نه؟ بعد فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، شاد باشید به این معامله بزرگی که با من کردید. و ذالک هو الفوز العظیم، رستگاری، اون رستگار بزرگه، اون همینه، همینه، ذالک هو الفوز العظیم، همینه اون رستگاری بزرگ، معامله بزرگ کردید با من، با خدا. یعنی میگه خداوند، با خداوند بیع کردی و بیعت کردی، بیعت هم یعنی بیع کردی، فروختی چی رو؟ هر چی داری به خدا، به اون طرفی که باش بیعت کردی، گفتون من پاتو اشتادم، جانتون رو به خدا فروختید، گفتید من در این جان و زندگی و مال و آبروم، اینا همه مال تو و امانت توست، من فقط در حدی در اینها و به شکلی تصرف میکنم که تو خواستی و تو گفتی. من از این بدن، از این آبرو، قدرت، ثروت، از این عمری که دارم، عمر محدود تو این عالم، اونطوری که تو گفتی استفاده میکنم. یعنی مجاهد، همش جهاد، جهاد اصغر، نبرد با دشمنان، جهاد اوسط و جهاد اکبر، نبرد با شیطنت های خودم، کنترل خودم، در برابر اون پاداشی رو خداوند میگه من وعده منه و پاش هستم که شما رو از ملک میبرم به ملکوت عالم، از زمین میبرم به بهشت، از این عالم خراب طبیعت مخروبه میبرم به اون عالم آباد فرا طبیعت اونجا، و این سمو و علو یعنی میاد بالا، ارتقا پیدا میکنید، بار میابید به اون محضری که همه نمیان، نمیتونن بیان اونجا، و نفس جهادی شما، اون نفس روح فراطبیعی و غیر مادی شما راضی نمیشه در این عالم که عالمه که من اونجا خلیفه ام، من مالک نیستم، امانته، راضی نمیشم که خلیفه اینجا بیاد بخوره و بخوابه و بمیره و تمام بشه. این نشد خلیفه، خلیفه از اینجا بالاتره، خلیفه خودشو فدای اینجا نمیکنه، اینجا رو به خلافت خدا تصرف درش میکنه. واخ این که تصرف در عالم وقتی که خود خدا نمیشه بگه خدا نیست که خلیفه‌ش هست، یعنی چی؟ ما خلیفه از خلیفه از غائب معنی داره، خلیفه از حاضر یعنی چی؟ عرض میکنیم که در این باب مفسرین چه بحثی کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.